بسم الله الرحمن الرحیم.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، شما در رسول خدا ویژگی‌هایی می‌بینید که این ویژگی‌ها برای شما الگوست. رسول خدا الگوی شما هستند. درباره الگو بودن رسول خدا خیلی جای تأمل هست. خیلی ها ساده میگیرن این حرف رو. این آیه ایست که در جریان سختی های جنگ احد نازل شده، یا جنگ احزاب فکر کنم. در این سختی ها حضرت رسول رو خداوند متعال به همه نشون میدن و میفرماید که بله، جنگ احزاب یا جنگ خندق. ببینید رسول خدا چگونه دارن تحمل میکنن، چجوری دارن بردباری میکنن، چجوری به زحمت افتادن خودشون. شما باید به او تأسی بکنید. واقعا کسی که بزرگ یک امت باشه، سختی بکشه، این سختی کشیدن برای همه سهل میشه. ولی خب همه مفسرین هم این رو میگن که فقط اختصاص به اون بحران جنگ احد نداره، کلن ما باید رسول خدا رو اسوه قرار بدیم برای خودمون. در ما نحن فیه، به قول طلبه ها، در گفتگویی که ما داشتیم، نسل مهدوی چگونه باید تربیت کرد؟ نسلی که حس نسبت به جامعه داشته باشه و خودش رو خلیفت الله بدونه و خودش رو به تعبیر امام صادق علیه السلام حکام الارض بداند. ما اصلا بچه هامون رو باید تربیت کنیم برای اداره جهان. رسمن باید هر بچه شیعی رو اینجوری تربیت کرد. اینجا خیلی ها ممکنه بگن که خب شما میخواید از همین اول بگید شما میخواید سلاطین زمین بشوید، این همه قدرت میخواید بهش بدید، غرور نمیگیردش؟ این حرف شبیه همون حرفیه که بگیم انسان قدرت پیدا کنه فساد پیدا میکنه، که حرف منسوخیه. انسان این که شرف داره، وجدان داره، هرچی بیشتر قدرت پیدا میکنه پاکتر میشه. برعکسه، اون که میگن قدرت معمولا فساد میاره، مال آدم های تربیت ناشده است. آدم های تربیت نشده دقیقا برعکسن. اصلا این شیوه تربیتی پیغمبر بوده که با کرامت با دیگران برخورد میکرده تا اونها رشد کنن. این ریسکو خیلی ها نمی کنن. و ما باید از الان خودمون رو، بچه هامون رو اینجوری تربیت بکنیم که ما بناس یه روزی حکام الارض بشیم. حاکم کسیه که دیگه کسی بالا سرش نیست نظارت بکنه. او چجوری پاک میمونه؟ واقعا این یک بحران معرفتی برای بشر امروز، خصوصا تو جامعه ما که سرچشمه فیاض دین در دسترسمونه و تو جهالت قوطه‌وریم. شدیم مصداق اون روایتی که می‌فرماید معروف در آخر الزمان میشه منکر، منکر میشه معروف. یعنی آدم امر به معروف بخواد بکنه همه استنکار میکنه. ما در چی باید در رسول خدا تبعیت بکنیم؟ رسول خدا رو اسوه قرار بدیم؟ در اون جاهایی که نماز میخونن، در اون جاهایی که نظافت و نظم شخصی دارن، در اون جاهایی که همه رفتارهای خوبشون، ولی رفتارهای کوچیکتر، در اینجا اسوه قرار بدیم؟ در نحوه ریاست ایشون بر امت اسلامی اسوه قرار ندیم؟ آخه این که نمیشه که. اون رفتار مهمتر در رسول خدا چیه؟ بدون زور، با اشاره، با احترام گذاشتن به مردم، یک جامعه زیبایی درست کرد. هرچند میدانست این کار او در دراز مدت اثر نخواهد داشت و میان در خانه دخترش رو آتش میزنن. ولی دست بر نداشت. برای چی پس این کارو کرد؟ اسوه بماند، یه الگو در تاریخ بمونه. من فاطمم فدا خواهد شد، علیم مظلوم خواهد شد، حسن و حسینم به شهادت خواهد رسید، ولی اسوه باقی بمونه. الگوی رفتاری خلیفت الله باقی بمونه. جلسات قبل عرض کردیم که خب ما هم بناس هممون انی جاعلون فی الارض خلیفه، خلیفه و جانشین رسول خدا باشیم. ما ها بناس چیکار کنیم؟ حکام الارض باشیم، به تعبیر ائمه هدا علیهم السلام که برخی از روایاتشو برای شما خوندم، می فرماید انتم والله یوم اذن حکام الارض و سنامها لا یسعنا فی دیننا الا ذلک. و در دین ما جز این انتظار نمیره، دین ما کار رو به اینجا میرسونه که شیعیان ما حکام زمین میشن. کوتاه هم نباید اومد. چرا؟ چون اینها کسانی هستن که اسوه‌شون پیغمبره. ولکم فی رسول الله اسوه‌تون حسنه رو انقدر در اخلاق فردی به کار میگیرن، کسی به ذهنش خطور نمیکنه که رسول خدا الگوی تک تک ماست، یعنی هر یک از ما قدرت پیدا کرد مثل رسول خدا کریمانه برخورد کنه. اصل از ماجرا اینه. در همون جنگ خندق هم رسول خدا کریمانه برخورد کردن. رسول خدا و بعضی از اصحابشون میکندن، زحمت میکشیدن، عرق میریختن، خرما به زور گیر میومد، بعضی ها نشسته بودن کنار رو سنگ و عصاشون تکیه داده بودن. رسول خدا اونا رو زدن، چیکارشون کردن؟ کریمانه برخورد کرد. همونا بعدن آتیش کشیدن همه جا رو. یهود بنی قریظه خیانت کردن در جنگ احزاب، رسول خدا چیکار کردن؟ درست اعدامشون کردن، ولی ابتدا که میدونید چیکار کردن اینا رو، دستگیرشون کردن که آوردن، فرمود خودتون یه نفر رو داور کنید، خود شما، او درباره شما حکم کنه، من اجرا میکنم. ما اگه بودیم میگفتیم رسول خدا فدات بشم، دی با این خائنین هم میخوای اینجوری برخورد کنی؟ با خائنین از یهود؟ حالا تو خیابونای ما برادران مؤمن از یه شهر و ولایت و وطن اینجوری با هم برخورد نمی کنن. اونا گفتن که باش، خیلی آقایی یا رسول الله که با ما اینجوری برخورد میکنیم. یکی از رفقاشونو معرفی کردن در میان مردم مدینه، گفتن مثلا این آقای سعد داور باشه. فرمود هر چی ایشون میگه قبول داری؟ گفتن بله. بعد رسول خدا فرمود شما حکم بده. گفت یا رسول الله من واقعا حکم بدم، هر چی بگم قبول میکنی؟ آقا فرمود خودشون داور کردن. گفت همه اینا رو سر ببرید، آدم های پس فطرتی هم. این یهودی به این رفیقشون داشت نگاه میکردن، یعنی شما به اعدامش نگاه نکنید، به روش برخورد کریمانی رسول خدا. تازه بازم یه ارفاقهایی رسول خدا کرد. نحوه مدیریت، ما هممون باید بریم کلاس مدیریت. چرا رسم نیست تو مساجد ما به همه آموزش مدیریت بدن؟ بنده یک سال دهه محرم تصمیم گرفتم بحث بکنم. حالا من که کیم تصمیم بگیرم؟ بالاخره یه فرایندی پیش میاد تا به این تصمیم آدم میرسه. اون سال درباره مدیر شایسته و ویژگی های یک مدیر شایسته در دانشگاه امام صادق دهه محرم، حالا یکی از صحبت های مثلا راهبردی که متناسب نیاز روز جامعه است باید گفتگو بشه، اونجا در مورد مدیریت به عنوان مثلا آخرین گام برای ظهور صحبت کردم. یکی از کم استقبال ترین مباحثی بود که بنده مطرح کردم. مردم نگاه میکردن آه کی بخواد مدیر بشه، بله بود کتا رو خدا. هرچی میگفتم بابا کلکم را و کلکم مسئولن ان رعیته، تک تک شما رهبری دارید میکنید. امام حسن مجتبی علیه السلام یک کسی، ایشون جوون بودن، خب یک کسی نقاشی آورد پیششون، یا عذر میخوام خط، دو نفر خطی نوشته بودن، گفتن آقا داوری کن کدوم بهتره. آقا امیرالمومنین علیه السلام شاهد بودن، فرمودن حسنم این قضاوت و داوری مصداق همون داوری است که اگر به اشتباه هم درست داوری بکنی باز مؤاخذه میشی، شانسی داوریت خوب در بیاد، ولی تو مسیرشو اشتباه رفته باشی باز مؤاخذه میشی. داوری خیلی حساسه، یکی از شئون مدیریت داوریه. خیلی مثلا خدا به هر کسی قدرت میده، به هر کسی. گاهی مثلا من یه کارمند سادم توی مجموعه ای به هم قدرت انتقاد میده، حالا اگه در انتقادم ظلم کردم، خدا میگه بیا اینجا ببینم. میره چوب رؤسایی که ظلم کردم، یا ما که رئیس نبودیم که، ولمون کن تو رو خدا، یه فرصتی پیدا کردیم گفتن تو این جلسه میتونید انتقاد کنید، ما هم هرسمون در اومد دو تا فوش گذاشتیم روش، پیازداغشو زیاد که. و مگه همه کسانی که فرصتی پیدا میکنن چیکار میکنن؟ من میبرمشون جهنم. همینه دیگه، از قدرتش استفاده میکنه. مشهوره مثلا خانوم ها نسبت به آقایون ضعف دارن، حالا ضعف بدنی مثلا لاغر که هست، آقایون هیکلی تر هم بخوام بزنن مثلا خب میتونن بزنن دیگه، حالا عمومیت نداره ولی مثلا. بعد خانوم از زبونش میتونه استفاده کنه، چون تو موضع ضعفم هست، در نظر خیلی ها از این زبونش استفاده بکنه میتونه. وقت در حدیث معراج خداوند جبرئیل امین وقتی دوزخیان از زنان رو نشان داد، حضرت سوال کردن اینها به خاطر کفرشون در دوزخ هستن؟ فرمود نه، به خاطر زبانشون. حالا اینا چه قدرتی داشتن مگه؟ مثلا رئیس خونه از یه جهاتی مرد بوده دیگه، اون باید ظلم کرده باشه؟ نه، اونم تو اون فرصتی که داره از این فرصته چجوری استفاده کرد. یه دفعه میبینی یه آدم معمولی با صدام یزید کافر محشور میشه. تو تمام فرصتاتو در ظلم استفاده کردی. خب من نمیتونستم زیاد بهت فرصت بدم، از کشت پشته بسازی. به بعضی از ظالمین فرصت میدم خیلی جنایت میکنن، بساط عالم به هم میریزه. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، در چی اسوه است رسول خدا؟ در همون رهبری کریمانه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله. چرا به فریاد از زهرا سلام الله علیها کسی نرسید؟ دو تا دلیل عمده داره. یه دلیلش اینه که مردم از اون زندگی جمعی مواساتی که جلسات قبلش پرداختیم یه مقدار خسته شده بودن، میخواستن زندگی انفرادی خودشونو داشته باشن و رسول خدا دور همی ایجاد کرده بود بدون اینکه جامعه کمونیستی باشه، اما یه اشتراکیتی ایثارگرانه و داوطلبانه بین اموال و قدرت‌ها و توانایی‌ها و اینا ایجاد شده بود. هر کی یه ذره ارزه داره میخواد بکشه کنار. اینو باید در موردش بازم بعدن صحبت بکنیم. یه دلیل دیگه‌اش چی بود؟ اون زندگی جمعی که برای دانش آموزهای مدرسه زندگی جمعی درست کرده بودن، 78% خلاقیتشون رشد کرده بود، رشد پیدا کرده بود آخر سال. یه مدرسه دیگر رو زندگی جمعی نداده بودن، 11% رشد کرده بود خلاقیتشون. چقدر تفاوت بالاست. ولی غیر از این موضوع که اینا خسته شده بودن از اون زندگی جمعی مؤمنانه، مدیریت پیغمبر رو اصلا مدیریت نمیدونستن. حالا رسول خدا رحلت فرمودن یا به شهادت رسیدن، چیزیست که تصریح نشده، به هر حال خیلی راحت اومدن گفتن خب کی رئیس باشه؟ انگار یه عمری رو بی ریاست طی کردن با حرمت رسول خدا. بعضیا از محققین به من میگفتن پیغمبر که حکومت نداشت، اون که حکومت نیست که بزن و ببند نداره. گفتم اونم یه نوع حکومته. تو هم تصور کسانی که اون زمان فکر میکردن این حکومت نیست حالا باید حکومت کرد و داری. گفتم این یه نوع حکومته. انا نرغب و الیک فی دولت کریمه. امام زمان هم اینجوری حکومت میکنه، بزن و ببند نداره. نه آقا، ما شنیدیم گردن بعضی ها رو میزنن. اون به خاطر شدت هوشیاری مردمه، شدت بصیرت مردمه، دیگه شایسته نیست مردم علاف چنین کسانی بشن. اونم به خاطر شدت مشارکت مردم در مسئولیت هاشونه، ولی نه اینکه ایشون کار حکومت خودش رو جز با این کشتن ها پیش نمیبره. امام زمان اربعون علی الفدا یک کسانی رو از بین خواهد برد، ولی این معناش این نیستش که در حکومت ایشون تکیه به این کشتن هاست، تکیه به این زد و بند هاست. نه، تکیه نیست، ولی اینها رو از سر راه ملت برمیدارن که گفت ای مگس عرصه سیمرغ و جولانگر توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. اینجوریه بحث حضرت، ولی دولت دولت کریمه است. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. ببینید چه شرایطی پیش میاد. نمونه های کوچیک همین دولت کریمه رو بنده دارم عرض میکنم. دولت کریمه رو در تک تک فرصت ها باید رعایت کرد، در تک تک قدرت ها، هرچند قدرت های کوچیک باید رعایت کرد. مثلا مسلمان اینجوری هن. یه دفعه میفرماد که شیعیان به هم دیگه قرض میگیرن، حق دارن از هم سند بگیرن. چرا سند میگیری؟ میاری میده دیگه. آقا مگه شما تو قرآن نفرمودید تو معاملات سند باید بیاد؟ این روایت پس چی میفرماد؟ قابل جمعه. این عموم مؤمنین و مسلمون هاست، ولی جفتتون اگه محب اهل بیت هستید دیگه این کارا چیه؟ خیلی چیز عجیبیه. دوره همون یه وجه دولت کریم است که کریمانه برخورد میکنه. و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بالاترین رفتار رسول خدا رو بگیر اسوه قرار بده برای خودت. چقدر عزت در درون انسان جاری میکنه. این یه ریسک بزرگه. خیلی ها حاضر نیستن این ریسک رو بکنن. خیلی ها در تربیت فرزنداشون، در محیطهای خودشون، به هر صورتی حاضر نیستن این ریسک رو بکنن. نمیتونن رو حرف خدا حساب کنن که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا دفاع میکنه از مؤمنین. میگه آقا من خدا نمیتونم رو شما حساب کنم، بذار من خودم بار خودمو ببندم. حالا منظور من این نیست که تو این جامعه ای که امروز ما میبینیم که بنا بر یک زندگی جمعی گرم نیست، بنا بر زندگی ایثارگرانه نیست، یک کسی ایثارگرانه زندگی بکنه خل تصور میشه، اصلا میگن این دیوانه است رسما. حالا ما بیایم یه دفعه شروع کنیم از دم ایثارگرانه زندگی کنیم، نه، جهت رو ببینیم به سمتش حرکت کنیم. لااقل تو مسجد تو هیئت یه عده‌ای با هم یه مقدار ندار باشن. این که من عرض کردم که در آخر الزمان معروف منکر میشه و منکر معروف، هر چقدر شما غیر از رفتار رسول خدا، رفتار کریمانه رسول خدا که اون همه فرصت داشت. ببینید این حرف من میدونید چقدر مهمه و سندش چیه؟ به اندازه شهادت حضرت زهرای عطر مهمه و سندش هم شهادت حضرت زهرای عطر سلام الله علیه هاست. حالا این حرف چقدر مهمه؟ چه خونی پاش داده شده؟
یک ذره از کرامتش حضرت دست برمی‌داشت، لااقل جان فاطمه خودش رو حفظ میکرد، پیشبینی میکرد، کاری نداشت، یک ذره که اصلا محسوس هم نبود. این شما نمیگفتی، اصلا هیچ وقت به ذهن کسی نمیرسید که آقا شما رفتار کریمانه نکردی. همه ما هم الان میومدیم دفاع میکردیم از رفتار پیغمبر، 10 نفر رو باشون قرار میذاشتی، 2 نفر آدم اعدامی رو اعدام میکردی. یعنی نمیخوایم که غیر اعدامی اعدام کنی، کسانی که حقشون اعدام بوده به خاطر جرمایی که انجام دادن شما کریمانه برگشت گذشت کردی، عد اونا رو اعدام میکردی، کار اضافی لازم نبود. الان همه ما میگفتیم رسول خدا رحمتن للعالمین دولتش دولت کریمه، از همین رفتارها هم دفاع میکردی. اصلا ما عقلمون نمیرسه اینا رفتار کریمه دقیقا یعنی چی، ولی اینقدر رفتار کریمانه است در مقام یک رهبر اجتماعی که این همه به نفاق جرأت بده، این همه بیدفاع بگذاره فرزند خودش رو، خیلی خیلی مسئله سنگینی. این چیزی که منکره اما ما معروف میدانیم این است که به هر وسیله‌ای شده کنترل کنیم، حد اکثر فرصتمون رو استفاده کنیم، حد اکثر قدرتمون رو استفاده کنیم، حقمونه. یه ادبیات خاصی نمیدونیم که با این شیوه برخورد کردن آسیب‌ها رو افزایش میدیم، نمیدونیم آسیب‌ها رو افزایش خواهیم داد. فکر میکنیم نه، کنترل کردیم آسیب‌ها یه مقدار کمتر بشه. خب اگر ما بخوایم ریسک بکنیم یا خطر بکنیم یا این همه در واقع فداکارانه و بزرگوارانه برخورد بکنیم، نیاز هستش که یه جمعی باشیم اینجوری باشیم، یه جمع زیاد اینجوری باشیم. اگر تعدادمون کم باشه بلافاصله کسانی که ایثارگرانه برخورد میکنن محو میشن در جمع، از بین میرن. این که ما در مقام برخورد کریمان مانند رسول خدا نمیشه از یه حدی بیشتر عمل بکنیم چون تعدادمون کمه. اگر تعدادمون زیاد بود چی؟ خب چجوری تعداد خودمون رو زیاد کنیم؟ الان تعداد ما زیاد هست، واقعا تو این جامعه کم نیستن که به عشق از زهرا خیلی فداکاری ها رو بکنن. الان این حرکت همدلانه‌ای که موجب شد خیلی ها بیان کمک کنن، خانوم ها تلاشونو بدن. یک شب من در قم در یه مراسمی بودم، در جا بیش از 0.5 کیلو طلا خردریز، خدا میدونه چه مردمی اومدن هی تقدیم میکردن. اینا هست، ولی اون زندگی جمعی که ما دور هم دیگه متشکل بکنیم اینها رو، خب هم نرسیدیم به این سطح که برخورد کریمانه رو تبدیل کنیم به یک قدرت، برخورد کریمانه رو تبدیل کنیم به یک عزت، عزت آفرین بشه برای ما. اصلا ممنوع میدونیم، زشت میدونیم، قبیح میدونیم، از میان خودمون طرد میکنیم. مثلا رسول در زمان رسول خدا این اتفاق افتاد، برخورد کریمانه رسول خدا چجوری موجب کنترل گناهکاران میشد و حتی اونا رو وادار به توبه کرد. سوره توبه و علی الثلاثه الذین خلفوا، این 3 نفر خطا کردن، گناه کردن، امر پیامبر اکرم رو اجرا نکردن و به جنگ نرفتن. خیلی معصیت زشتی بود، حضرت آمدن میتونن بذارن اینا رو سینه دیوار. کریمانه برخورد کردن، چجوری برخورد کردن؟ جوابشون رو ندادن، انگار مثلا باشون قهرن، ازشون ناراحت بودن، ناراحتیشون رو ابراز کردن. اتفاقا اون سه نفر اومدن خدمت رسول خدا، یا رسول الله خوش آمدید، به سلامت که از سفر آمدید، ما رو هم ببخشید دیگه، حالا گرفتار شدیم دیگه، پیش زن و بچه موندیم و اینا. آقا نگاهشون نکرد، این برخورد کریمانه اینو میخواد. همه مردم مدینه باشون قهر کردن، قانونی نبود، امان از این قانونهای نانوشته. این فرماید حداقل نهی از منکر برخورد با وجوه مکفهرس، اخم کنین. همه اخم کردن، فقط تو خونه خودشون میتونستن با این اون سلامک کنن، زن و بچه خودشون هم باشون قهر کردن، گفتن رسول خدا با شماست. این بهش میگن مملکت داری، این بهش میگن قدرت، این عزت آفرینه، این دولت کریم است. زنهاشون هم رهاشون کردن، گفتن یه تو خونه که شما هستید ما نمیمونیم. یه نفرشون پیره مرد بود، نمیتونست برای خودش غذا درست کنه، خانومش رفت خدمت رسول خدا، آقا اجازه است من فقط غذا درست کنم میذارم جلوش میام. آقا ما نگفتیم شما قهر کنید. نه دیگه، شما قهر کردیم ما هم قهر میکنیم. چه قشنگ، ما میخواییم به اینجا برسیم. این آرزوی ماست، آرزوی ما این نیست که یه نفر بر اسب سفید بیاد، ما همون آدمای بد و داغونی که هستیم باشیم و ایشون همه مشکلات رو حل کنه و ما بچرخیم. میخواستم بگم یه کلمه دیگه بگم به جای بچرخیم، اون نیست، اون زندگی ایدئال نیست. اینها اومدن پیش هم دیگه، گفتن هیچ کس با ما صحبت نمی کنه، بیاد ما از شهر بریم بیرون توبه کنیم. دیگه رفتن بیرون و تا بعد احساس کردن هیچ جوابی نمیاد، به هم دیگه گفتن ما وجودمون همدیگر رو داره دلداری میده، خودمون هم با هم قهر کنیم. یعنی خودشون هم به تأثیر از رسول خدا که قهر کرده بودن با اینا، خودمون هم همدیگر تحویل نگیریم تا دلمون بشکنه، خدا بهمون رحم کنه. زاغت علیهم الارض بما رحبت، زمین بر اونها تنگ شد با همه گستردگی زمین. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، احساس کردن یک کسی رو غیر خدا ندارن. چجوری توبه دادی؟ یک دونه سرزنش نکرد، مجازات نکرد، فقط اخم کرد به اشاره او. اهل بیت دنبال اینن. خب الان من از شما میپرسم، حضرت زهرای عطر قصه میخوره برای چنین جامعه‌ای، چند نفر میان همراهیش میکنن؟ خانم حالا چه ضرورتی داره، ولمون کن تو رو خود. الان مساجد ما دارن هلاک میشن که ما به اینجا برسیم. آقا این دیگه خیلی اضافی، آقا حالا دیگه خیلی شما آرمان گرایی، دیگه این خیلی ایدئال پردازی برخورد کردنه. آدم دیگه نباید اینقدر. اولین برخورد با این مقدار کریمانه برخورد کردن. و حضرت زهرا میفرمود که با هر قانونی، حالا تعبیر من، با هر قانونی، با هر وسیله‌ای بخواید جلوی ظلمو بگیرید، دیگه نمیتونید جلوی ظلمو بگیرید، دیگه نمیشه، باید همین دولت کریمه پدرم رسول خدا باشه. و امیرالمومنین علی علیه السلام برخورد کریمانه رو ادامه دادن. چقدر ادامه دادن؟ بین در و دیوار صدای ناله فاطمه زهرا بلند شد، ادامه دادن. الان بعضی از اینایی که شبهه میکنن در شهادت حضرت زهرا یه حرفایی میزنن اصلا آدم نمیتونه جواب بده. میگه چطور علی خانه نشسته بود، مردی که سلحشور است و غیرتمند،
خانومش بره دم در و بعد او رو مورد جسارت قرار بدن، او شمشیر نکشد. چی بگیم به اینا؟ به اینا چی بگیم آخه؟ یه شعری ما داریم ضرب المثل شده، خیلی عجیبه استفادهش برای یه همچین مقامی، اصلا جا نداره. ولی ببینید مردم، عجایب روزگاری شده. گفت از شیر حمله خوش بود، از غزال رم. انگار اینجا امیرالمؤمنین باید نقش غزال رو بازی کنه، چون امام دیگه، مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعدید. کی باید مثل شیر بیاد دفاع کنه؟ فاطمه زهرا دختر پیغمبر باید بیاد دم در. انقدر این کریمانه برخورد کردن، سطحش بالا رفت که کار به اینجا رسید. حضرت زهرای اطهر دیگه میدونست برنامه چیه دیگه، شروع کرد مبارزه منفی کردن. دختر پیغمبر، عزیزترین شخص عالم اسلام، صدا زد علی جانم بدن من رو مخفیانه تشییع کن، شب به خاک بسپار، قبر من رو مخفی قرار بده. حالا من میخوام زبان حال درست کنم، تو که شمشیر نمیکشی یا علی، لااقل من با قهر خودم با این مردم بگذار باشون حرف بزنم. ما کوتاه میایم. وقتی که از مسجد آمد فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدا زد یا علی چه نشستی، من رو خارم کردن. فرمود فاطمه جان فقل حسبی الله، بگو خدا برای من کافی. یعنی تو کوتاه بیا عزیز دلم. بلا فاصله حضرت زهرای اطهر فرمود حسبی الله. اون نامردا که بیرون خانه بودن چقدر همه مطمئن بودن علی دست به شمشیر نخواهد بود. چقدر مطمئن بودن. به خدا اگر یک لحظه احتمال میدادن و یک ذره احتمال میدادن، جرأت میکردن یک هیزم در خانه علی بیارن. کسانی که تو همه جنگ ها اول از همه فرار می کردن، شیر شدن، اومدن در خانه علی را آتش بزنن. تمام روزه های اهل بیت مالک برخورد کریمانشون، یعنی پای ثابت همه مصائب این برخورده های کریمانه هست. ولی کاری نداشت. اون یهودی سر کوچه میگن تا دید علی رو میکشن، گفت اشهد و لا اله الا الله، گفت من میدونم این آقا دست به شمشیر ببره، کسی حریفش نیست. به صدق او ایمان آوردم. میخوام به اون یهودی بگم نبودی بین در و دیوار وقتی فاطمه شو میزدن. ایمان دیگه به اوج عرفان میرسه. چند جمله اجازه بدید در محضر مادرشون فاطمه زهرا با امام زمان حرف بزنم. ابن الحسن میدونیم شما هم داری با ما کریمانه برخورد میکنی، شما هم داری ما رو تحمل میکنی، نه تنها تحمل میکنی، برای ما دعا هم میکنی، برای ما دلسوزی هم میکنی، برای ما شبها طلب مغفرت هم میکنی، به جای ما شرمنده هم میشی در خانه خدا یا صاحب الزمان. اما تو را به مادرت فاطمه مرضی یه قسم، یه کاری کن یا ابن الحسن، رابطه ما با شما چجوری بشه. صدا زد تو اون اوج دل گرفتگی ها و غم، صدا زد حسنم میری سلمان رو صدا بزنی؟ دلم تنگ شد. اومد سلمان رو صدا زد، سلمان با حیا دم در، پیر مرد نشست در اتاق حضرت زهرا سلام الله علیها.
واقعا جمله از زهرا تو روایت اینه، نوشته که فاطمه زهرا فرموده است سلمان رسول خدا از دنیا رفته است، دل ما سرشار از اندوه شده است، تو هم جفا میکنی به ما سر نمیزنی. آقا ما رو داری تحمل میکنی یا دلت برای ما تنگ میشه؟ چجوری اوضاع؟ یا صاحب از زمان به حق مادرت فاطمه زهرا. در یه سخنی حضرت مهدی حضرت ولی یعص ارواح الله الفدا جمله عجیبی میفرمایند، میفرمایند و فی ابنت رسول الله الیه اسوتون حسنه، در نامی به شیخ مفید می نویسند در ماجرایی من به مادرم فاطمه زهرا تأسیم می کنم. در واقع پرسیدن که شما چرا گذاشتید ارثتون رو عموتون ببره و اون ماجرای جعفر کذاب و این ماجراها رو می پرسیدن. حضرت فرمود من از ارث خودم گذشتم و در این زمینه تأثیم می کنم به مادرم فاطمه زهرا. بعضیا میگن که شاید این تأثیم کلی باشه، یعنی منم مثل مادرم شبانه روز گریه می کنم. اگر مردم مدینه صدای من رو می شنیدن می گفتن این کیه داره شبانه روز گریه می کنه؟ اومدن گفتن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز، مردم دیگه طاقت نداره. بنابر نقدی حضرت این جمله رو به فاطمه زهرا عرض کرده باشن، شاید میخواستن دلداری بدن، میخواستن خودشون بگن فاطمه جان گریه نکن دیگه بس هلاک شدیم. ولی خب چی بگن؟ از دل فاطمه زهرا خبر داره امیرالمومنین. حرف مردم رو شاید بهانه کرد و فاطمه زهرا جواب داده باشن به مردم بگو به این زودی ها از صدای فاطمه خلاص خواهید شد و دیگه صدای گریه فاطمه رو نخواهید شد. یا صاحب الزمان ما رو تحمل نکن، ما رو دوست داشته باش، ما رو جزو یاران خودت قرار بده که صدامون بزنی، ما رو ببینی خوشحال بشی. به شیخ مفید همینو فرمود دیگه، فرمود ما تو رو برای درد دل کردن انتخاب کردیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا رسول خدا رو در برخورد کریمانه در اون سعه صدری که داشت اسوه و الگوی ما قرار بده. خدایا انگیزه ظلم کردن در فرصتهای کوچک و بزرگی که در زندگی به ما میدی در دل ما قرار مده. خدایا در دو دنیا ما رو از حضرت زهرای اطهر و فرزندانش و پدر بزرگوارش و شوی گرامی او جدا مگردان. خدایا مکر دشمنان صهیونیسم هرچه سریعتر به خودشون برگردان. شهدای ما سید حسن نصرالله عزیز با مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها در بهترین موقعیت محشور بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون خدایا تعجیل بفرما. این فاطمیه رو فاطمیه ظهور، فاطمیه نصرت حق، فاطمیه نابودی دشمن صهیونیستی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.